تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری با اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه. در هفته‌ای که گذشت، رایزنی درباره تحولات منطقه محور مذاکرات وزرای خارجه ایران و عمان در تهران، ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، بازگشت نظامیان آمریکایی به عربستان سعودی و همچنین سفر هیئت انصار الله یمن به روسیه و سفر هیئت گروه بین المللی بحران به یمن از مهمترین تحولات شرق میانه بود که در این برنامه بررسی می‌شود. با ما همراه باشید. وزیران امور خارجه ایران و عمان شنبه در تهران درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی دیدار و گفتگو می کنند. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در جهان عرب به عقلانیت و اعتدال در مواجهه با جریانات مختلف منطقه‌ای معروف و شناخته شده است که به دقت شرایط و تحولات منطقه را رصد و متناسب با آن اقدامات خود را در جهت حفظ ثبات در منطقه تنظیم می کند. وزیر امور خارجه عمان در فرایند گفتگوهای هسته‌ای و شکل‌گیری برجام به خوبی ایفای نقش کرد و پس از آن نیز همواره یکی از طرف‌های مشورت و رایزنی ایران در زمینه مسائل منطقه‌ای بوده است. در همین چارچوب رفت و آمدهای مستمری بین هیئت‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور صورت گرفته است. وزیر امور خارجه عمان پیش از این نیز در 20 می 2019 به تهران آمد و در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرد. در واقع می توان گفت که عمان یکی از کشورهای همسایه مورد اعتماد و طرفهای گفتگو و تبادل نظر با ایران درباره تحولات منطقه محسوب می شود. از دیدگاه ناظران سیاسی، نوع گفتمان عمان در محیط بین الملل به ویژه در قبال سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران واقع‌گرایانه بوده است. به عبارت دیگر، عمان در سیاست خارجی خود از سیاست موازنه مثبت بهره برده و این یکی از دلایلی است که سبب شده این کشور از جایگاهی ویژه در تعاملات و سیاست خارجی برخوردار شود. در کنار این نقش مثبت می توان مؤلفه مهم دیگری را نیز به عنوان حلقه پیوند در روابط ایران و عمان مورد تأکید قرار داد. این مؤلفه ظرفیت ژئوپلیتیک است که برای دو کشور با در اختیار داشتن تنگه هرمز فراهم شده است. در یک ارزیابی کلی از روابط دو کشور از این جهت می توان گفت که نزدیکی جغرافیایی ایران و عمان در تنگه هرمز و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی منطقه ایران و عمان را به داشتن روابط حسنه با یکدیگر ترغیب کرده است. تهران و مسقط با استفاده از این ظرفیت می توانند با بهره برداری مثبت در گفتگوها و تعامل با یکدیگر اقدام کنند. به ویژه آنکه عمان نشان داده که برخلاف عربستان نه تنها ایران را یک تهدید نمی‌داند بلکه ایران را عامل ایجاد ثبات در منطقه قلمداد کرده است. نظامیان رژیم صهیونیستی هفته گذشته با تخریب منازل فلسطینی ها در قدس شرقی ادامه دادند. نظامیان رژیم اشغالگر قدس از روز دوشنبه گذشته بر رغم انتقادهای جهانی 100 منزل فلسطینی ها را در منطقه وادی الحمص در جنوب شرقی قدس تخریب و اعلام کرد که به زودی 225 واحد دیگر نیز تخریب می شود. رژیم صهیونیستی این منازل را نزدیک به دیوار جدا کننده در منطقه اشغالی کرانه باختری می داند. دیواری که با نام دیوار آپارتاید از آن نام برده می شود. ولید اسحاق رئیس هیئت مقابله با شهرکسازی و دیوار حائل در این خصوص گفت این گسترده‌ترین عملیات تخریب منازل فلسطینیان از سال 1967 تا به امروز بوده است. این جنایت با واکنش‌های مختلف در سطح منطقه‌ای و جهانی مواجه شد. اتحادیه عرب ضمن واکنش به این جنایت، ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی نژادی در شهر قدس و تداوم سیاست اخراج اجباری فلسطینی‌ها از این شهر عنوان کرده است. حزب الله لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای روند تخریب منازل فلسطینی‌ها در قدس شرقی به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و این اقدام را با هدف کوچ اجباری فلسطینی‌ها دانسته است. در این بیانیه تأکید شده است که عملیات تخریب خانه فلسطینیان در قدس اشغالی جنایت جنگی است که با هدف آوارگی فلسطینیان ساکن قدس شرقی صورت می‌گیرد. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه تخریب منازل فلسطینی را رویکرد سازمان یافته رژیم اشغالگر قدس برای کوچ اجباری فلسطینی ها از سرزمین های اشغالی دانسته است. در ادامه این بیانیه آمده است استدلال اسرائیل برای تخریب این منازل منطبق بر تحقیقات و بررسی های دقیق نیست. تل‌آویو بیش از ده ها سال است که اقدامات خشونت‌آمیز و نامناسب را به نام امنیت در پیش گرفته است تا سلطه خود را بر اراضی فلسطینی بگستراند و دست به کوچاندن فلسطینی ها از مناطقی بزند که رژیم صهیونیستی آن را راهبردی می‌داند. در همین حال آمریکا بار دیگر از این جنایت رژیم صهیونیستی حمایت کرد، در حالی که سه کشور کویت، اندونزیا و آفریقای جنوبی پیشنویس بیانیه پنج ماده ای را بین اعضای شورای امنیت در محکومیت این جنایت توزیع کردند، اما آمریکا مانع از تصویب این بیانیه پیشنهادی شده است. این در حالی است که روند افزایشی جنایت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها نیز از تبعات تصمیم غیرقانونی دونالد ترامپ در معرفی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است. این تصمیم آمریکا دست رژیم صهیونیستی را برای شدت بخشیدن به جنایت شهرک‌سازی بیش از گذشته باز کرده است. در میان کارشکنی آمریکا و همچنین سکوت کشورهای عربی در مقابل جنایت‌های رژیم اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، گروه‌های مقاومت و مردم فلسطین با اتخاذ راهبرد مقاومت تلاش می‌کنند با جنایت رژیم صهیونیستی مقابله کنند. صالح آروری، نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، در این خصوص گفت جنایت دشمن صهیونیستی در تخریب بیش از 100 واحد مسکونی فلسطینیان در قدس اشغالی و آواره کردن صدها نفر نشان می‌دهد که این رژیم یک رژیم نجات پرست و جنایتکار است که تنها زبان مقاومت را می‌فهمد. علاوه بر تخریب منازل فلسطینی‌ها، حمله به تظاهرات بازگشت نیز بخش دیگر از جنایت اسرائیل علیه فلسطینی‌هاست که هفته گذشته نیز ادامه داشته است. در همین راستا وزارت بهداشت فلسطین جمعه شب از زخمی شدن دست کم 36 فلسطینی در 68مین جمعه راهپیمایی بزرگ حق بازگشت در باریکه غزه خبر داد. احمد محمد عبدالله القرا، جوان 23 ساله فلسطینی، نیز روز جمعه در جریان راهپیمایی حق بازگشت هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت که بامداد شنبه به شهادت رسید. از 3 مارس 2018 تا کنون بیش از 310 فلسطینی در این راهپیمایی با ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی شهید و دست کم 31,000 نفر زخمی شدند. پادشاه عربستان سعودی هفته گذشته پس از 16 سال با بازگشت نظامیان آمریکایی به عربستان موافقت کرده است. نظامیان آمریکایی در سال 1991 و پس از حمله عراق به کویت و با هدف دفاع از عربستان و دیگر کشورهای عربی در مقابل حمله احتمالی رژیم بعثی عراق وارد عربستان سعودی شدند. آل سعود در سال 2003 و پس از حمله آمریکا به عراق، خروج نظامیان آمریکایی را از عربستان سعودی خواستار شد، زیرا ریاض با وجود قطع روابط با بغداد از مخالفان جدی این حمله نظامی علیه عراق بود. شبکه آمریکایی CNN اعلام کرد که عملاً شماری نیروی آمریکایی در پایگاه شاهزاده سلطان در نزدیکی ریاض مستقر شده‌اند و تعداد آنها بعد از رسیدن اسکادران هوایی آمریکا به بیش از 500 نفر خواهد رسید. جنگنده‌ها و سامانه‌های دفاعی موشکی نیز طی هفته‌های آینده در این پایگاه مستقر می‌شوند. دو دلیل عمده در این خصوص مطرح است. نخستین دلیل این است که با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، به خصوص تنش میان ایران و بریتانیا و ایران و آمریکا، آل سعود نگران است که در صورت بروز هر نوع درگیری احتمالی نتواند از امنیت خود دفاع کند. بر این اساس بار دیگر به نظامیان آمریکایی روی آورده است تا امنیت عربستان را تأمین کنند. دومین دلیل این است که این اقدام آل سعود کارکرد داخلی نیز دارد، زیرا موج نارضایتی ها در میان مردم و حتی در میان شاهزاده های سعودی افزایش یافته است. محمد بن سلمان به اعدام ها شدت و سرعت بخشیده است و برخورد با شاهزاده ها را نیز همچنان ادامه می دهد. بر این اساس آل سعود با بازگشت نظامیان آمریکایی سعی دارد از حمایت آمریکا در صورت گسترش نارضایتی ها بهره گیرد. این اقدام عربستان با طعنه شیخ حمد بن جاسم نخست وزیر سابق قطر مواجه شد. شیخ حمد بن جاسم در توییتی نوشت: وقتی متوجه شدیم کشورهای بزرگ منطقه تأمین امنیت آبراه خلیج فارس را به دیگر کشورهای بزرگ سپرده اند، غافلگیر شدیم. البته من اعتراضی به این موضوع ندارم. این یک حقیقت است و این کشورها به استقرار مجدد نیروهای آمریکایی روی آورده اند. نکته ای که عجیب به نظر می رسد این است که این کشورها قطر را به خاطر وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا و ترکیه در خاک خود به تمسخر می گرفتند و مدعی بودند که ما نمی توانیم امنیت خود را تأمین کنیم. حال باید از آنها پرسید که دلیل موجه شما برای این گردش سریع در مواضعتان چیست؟ یکی از تحولات مهم هفته گذشته شرق میانه سفر هیئت انصارالله به روسیه و دیدار با مقامات این کشور بود. هیئت انصارالله در این سفر از افزایش نقش آفرینی مسکو در تحولات یمن استقبال کرده است. در همین حال مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن هفته گذشته با رابرت مالی رئیس هیئت گروه بین المللی بحران و هیئت همراه او دیدار کرد. مهدی المشاط در این دیدار گفت موضع مردم یمن از همان آغاز حملات صلح بوده است و تنها دستور کار این کشور توقف تجاوزها، احترام به حاکمیت و استقلال یمن است. المشاط در این دیدار بر آمادگی کامل برای توقف حملات موشکی و هوایی در ازای انجام اقدامات متقابل از سوی دشمن متجاوز و تسهیل ورود کمک‌های ضروری از طریق بنادر دریایی و سپس ورود در روند سیاسی در شرایطی آرام تأکید کرد. این سفرهای دیپلماتیک نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ و قدرت‌های جهانی و همچنین گروه‌های بین‌المللی انصارالله و دولت نجات ملی یمن را به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاست این کشور پذیرفته و به رسمیت شناخته‌اند. با این ترتیب با پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.